أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله استمناء مربوط به حکم اون وارد ادله حرمت استمناء شدیم، بعد از آنی که فتاوای اصحاب و کلمات فقهامون مورد اشاره قرار گرفت. گفتیم معروف بین فقها، بلکه جزء مسلمات فقه شیعه، حرمت استمناء، قطعی بودن حکم از برخی از موارد به روشنی قابل استفاده بود، از جمله این که در کتب حدیثی قضیه استمناء در کنار نکاح بهائم مطرح شده، اصلا باب مشترک به عنوان باب حرمت نکاح البهائم و مسئله استمناء. ولو حداقل در برخی از کلمات اهل سنت فتوای به حرمت ندارن، بلکه نظرشون ترخیصه. حالا من مشهور در فتواشون رو هم نمیدونم چیه، ولی مسئله از نظر اهل سنت این گونه نیست که حرمت خلاصه به طوری که نزد شیعه است فرض شده باشه. از این که گذشتیم بحث ضرورت و اجماع و شهرت و اینها، نوبت رسید به ادله لفظیه. در مجال ادله لفظیه شروع کردیم به ذکر استدلال به برخی از آیات بر حرمت استمناء. عده‌ای از آیات در مقام قابل طرح، از جمله آیه‌ای که گذشت و اون آیه‌ای که در بحث سابق که مسئله تلقیح ثنایی به نطف اجانب بود استدلال کردیم، مسئله امر به تحفظ بر فرج، تا جایی که گفتیم ممکنه در مسئله سابق مورد تردید قرار بگیره، ولی هیچ موجبی برای تشکیک در دلالتش در ما نحن فیه نیست، چرا که با عمدتنم به این بخش امر به تحفظ بر فرجی که آمده، چون گفته شد مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه تو برخی از کلماتش بحث غض نظر، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، غض بصر رو کنایه از صرف نظر از امور جنسی ایشون مطرح فرموده بود، و که انه غض نظر رو، غض بصر رو که در آیه آمده و رو در برخی از روایات معتبره هم آمده بود که کل شیء من القرآن فیه بله فانه من الزنا الا این آیه فانه من النظر، روایت معتبره بود. ولیکن اگر یادتون باشه ما در مسئله سابق این نکته رو عرض کردیم، گفتیم که اون چه در این روایت آمده ناظر به حصر مدلول آیه در قضیه نظر نیست، نه این که این آیه دال بر حرمت زنا نیست، میخواد بگه آیات دیگر منحصرا ناظر به زناست، ناظر به نفر نیست، ولی این آیه به قرینه یغضوا من ابصارهم قضیه نظر رو هم دلالت داره، نه اینکه فقط نظر رو دلالت داره و دلالت بر حرمت زنا و امثال اون نمی کنه. و الا امر به حفظ فرج، یحفظ و فروجهم، تحفظ بر فرج، امر مناسب عمدش قضیه مثل زنا و امثال اونه. اینو اونجا گفتیم، نظیر اون رو اینجا تکرار میکنیم در دفاع مرحوم از آقای خویی. یعنی این کلام ایشون اگر ظهور باش مساعد میبود، دلالت آیه بر نظر منافات نداره، که مفاد آیه اوسع از نظر به معنای دیدن باشه. یغضوا من ابصارهم یعنی صرف نظر، و از جمله مناسبات صرف نظر نگاهه. یغضوا من ابصارهم، نه اینکه غض صرف نظر از فقط نگاه کردن، صرف نظر از امور جنسی که قدر متیقنش عبارت از مسئله زنا و امثال اونه، ولی نگاه هم مشموله. پس اینه که در روایت معتبرم بود، روایت کی بود آمده بود که کل شیء من القرآن از قضیه حفظ فرج، فانه من الزنا الا هذه الآیه فانها من النظر، که به معنای دید و ابصاره، باز اقتضا نمی کنه که آیه مفادش منحصره در این جهت باشه. یغضوا من ابصارهم به معنای چشم پوشی، چشم پوشی از امور جنسی، زنا، لواط و نظر به نامحرم و نظرات مناسب مسائل جنسی. ولذا در برخی از روایات آمده ان نظر سهمون من سهام ابلیس. ولذا از این جهت، یعنی از ناحیه این روایت، نمیشه بر مرحوم خویی قدس سر رو خورده گرفت که تفسیر کرده این آیه رو به نظر، نه به معنای چشم پوشی. ولیکن به هر حال این که مفاد آیه یغضوا من ابصارهم منظور چشم پوشی باشه، خب این میشه کنایه، حمل آیه بر معنای کنایه خلاف اصله. ولی چون آیه ذیل داشت و ما به اون ذیل توسل کردیم، خودمونو این بخش دیگه معطل نکردیم. امر به تحفظ بر فرج، امر به تحفظ بر فرج رجالا و نساء، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، و قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن و یحفظن فروجهم. زنها تحفظ بر فرج بکنن از مناسبات فرج، مصاحبه رو شامل، زنا رو شامل، استمناء رو هم شامل. یعنی نسبت به زنها قضیه استمناء، ولو در کلمات معروف فقها استمناء در ذکور عنوان شده اینجوری که احساس میشه، ولی در نسبت به استمناء، بنابر این که زن هم خلاصه واجد منیست و به اصطلاح ماء المرئه که خودش بحثی رو داره در کلمات مطرحه، قضیه استمناء المرأه مشمول اطلاق آیه است. و حتی اگر زن واجد منی هم نباشه که عنوان استمناء در موردش انطباق نداشته باشه، تشهی و استعمال وسائلی که خلاصه گفته میشه زنهای لاابالی برخی از مصنوعات رو استفاده می کنن برای خودارضایی، حالا خودارضایی منحصر در استمناء رجال نیست، اون مشمول آیه است. تحفظ بر فرج از مناسباتش، مناسباتش قضیه دخول و مجامعت یکی از مناسباتشه، و خودارضایی ها و استعمال برخی وسائل تخلیه شهوت و امثال اون، اون خودش امر مناسب دیگر.
نمیشه کسی اشکال کنه مناسبت بعد محافظت از یک
خارجی دیگه. شما فرض بکنید
خود مثلا استنا اون کسی خود از خود محافظت کنه، نمیتونه مثلا محافظت به اینجا هم گرد
تحفظ بر فرض، تحفظ بر فرض. ولذا در برخی از روایات شده ناکح و نفته، در استمناء ناکح و نفته، میگه تحفظ بکنید بر فرجتون از اینکه با دست و با ید مثلا، حالا قدر متیقنی که در کلمات مطرح شده در استمناء، استمنای به ید و ناکح و یده که بگیم رفع ید از اطلاق آیه، آیه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، زن اگر استفاده بکنه از وسائلی، از مصنوعاتی که بدیل مثل وسائل مجامعت محسوب میشه، شما فرض بکنید مثلا اون که گفته میشه که مثلا با مجسمه ای،
این خارجیه اما فرض
کنید
مثلا از دست خودت،
سلام علیکم اصلا میگه همطوره. حالا این در نساء و اما در رجال، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، تحفظ بر فرضشون بکنن. تحفظ بر فرض بکنن یکی از مناسباتش مجامعته و یکی از مناسباتش همان طوری که در جلسه قبل بیان شد خود عملیت الاستمناء به عنوان یکی از وجوه امر جنسی. گفتیم استمناء یه وقت صرف استخراج منی بدون وسیله جنسی، یعنی از فقط تصویب به خروج منی، اون اصلا محل بحث ما نیست. این که به عنوان یک عملیات جنسی طرف ولو به واسطه دست خودش و امثال اون این کار رو بکنه، خودش از وجوه امور جنسی محسوب میشه. ولذا در مورد نکاح مشروع خب منحصر نیست استمناء به مجامعت، استمناء با نکاح مشروع زن خودش به غیر مجامعت از قبیل تفخیز و مانند او، این هم از وجوه استمتاع متجایزه. استمناء مع الزوجه است. یکی از وجوه هم استمناء بدون به کارگیری اجنبی، خود شخص با دست خودش یا با اعضای خودش خودش رو ارغا بکنه و تسبیب به این جهت. حتی گفتیم بعید نیست اون چه از آیه استفاده میشه اوسع از استمناء، تشهی و تلذذ ولو بدون خروج منی و استمناء. اطلاق داره دیگه، کما این که اگر مجامعت بکنه با یک زن اجنبیه بدون امناء، آیا مشمول آیه هست یا نیست؟ آیا قضیه قل للمؤمنین حفظ فرض بکنن شامل مجامعت بدون امناء و بدون استمناء نمیشه؟ یعنی زنای بدون افراغ منی و انزال، تردیدی نیست در این که آیه قصوری نداره از این. یکی از وجوهش اینه که به کارگیری اعضای خودش در اون چه ممکن بود با یک زن اجنبیهی خلاصه شکل بگیره، اونها که مشغوله. حالا صرف این که طرف با اعضای خودش اون کار رو میکنه چرا خارج از اطلاق آیه باشه؟ در آیه استثناء شده به حسب دیگر آیات مسئله تحفظ بر فرج از ناحیه زوجه دیگه واجب نیست و از ناحیه ممالیک مملوکات واجب نیست، و اما نسبت ما ادای زوجه دائما او متعه و ما ادای مملوکه مشمول اطلاق آیه امر به حسن
هیجان جوان تشریح رو میگیره.
نه که حیده دیگه، آیا فقط خروج نه 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 که حیده. یکی از مواردش اینه که من سمنا بیده ناکه حیده، اما نکاح الید
عنوان اصطلاح در زمان
ما اون زمان نبودیم، ولی الان الان به حسب استعمال این استعمال لغوی نکه حیده فقط معناش خروج منی رو منحصر در اون نیست. نکه حیده یعنی به همون نحوی که اذا نکح فرج امرأته، چطور در نکاح الفروج خروج منی شرط در صدق نیست، در نکاح الیدم همینه. با نکاح البهیمه نکح بهیمتن که در روایات هست، آیا صدق نکاح البهیمه منوط به امناء کسی که با یه حیوانی مجامعت بکنه بدون امناء صدق میکنه نکح البهیمه یا نه؟ صدق میکنه دیگه. خب نکح یده به نظرم این رو نمیشه به عنوان اشکالی حتی در اینجا، بلکه بعید نیست اطلاق آیه این موارد شامله، ولی فعلا قدر متیقن از اون که مفاد آیه هست و به نظر هیچ قصوری در اطلاق آیه نسبت به اون دیده نمیشه، قدر متیقن به نسبت به این فرع اخیری که ذکر کردیم، مسئله استمناع. استمناع خودش از وجوه استعمال فرجه و منحصر نیست استعمال فرج به خلاصه مواردی مثل مجامعت. استمنا نیست دیگه، طرف اگر استمنا یعنی طلب منی میکنه اتفاقا منی خارج نمیشه، این روزش باطله چون اخلال به نیت کرده، مثل که کسی نیت خوردن یه خوراکی رو میکنه و نمیخوره. اگر نیت و همین که نیت امناع بکنه، نیت مجامعت بکنه ولو مجامعت نکنه روزش باطله، چون نیت صوم که عزم بر امساک و استمرار بر اونه، قوام صوم اونه، اگر مختل شد روزه مختل شد. خلاصه این یک آیه و من باز فرصت تتبع در کلمات نکردم. آقای اسکندری میگفتن در کلمات اهل سنت استدلال به این آیه بر قضیه استمناء مکرر واقع شده، تو برخی از کلمات فقهای ما شاید باشه، ولی در کلمات اهل سنت یعنی اونایشون که قائلن به حرمت به شیوع خلاصه استدلال به این آیه مطرح شد. ائمه این آیه رو من ندیدم، ولی برخی از آیات دیگه که حالا اشاره میکنم باز چرا در کلمات ائمه آمده مشابه این آیه فرض میکنه، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اونم تو آیه میگه والذین هم لفروجهم حافظون، گفتن اینم آیه اطلاق داره بر در برخی از روایات ما به همین آیه بر حرمت استمناء استدلال شده. راوی به امام میگه از قرآن برام شاهد بیارید بر حرمت استمناء، حضرت به همین آیه استشهاد میفرمود. خب چه فرق بین قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم والذین هم لفروجهم حافظون؟ یحفظوا فروجهم که امر دلالت بر وجوب اجتناب از استمناء نداره، والذین هم لفروجهم حافظون دلالت داره.
اون اگر تمنه بود دلالت
نشه انصافا، من میدونم ماورا ذلک اگر قضیه استمناء از وجوه حفظ فرج نیست پس دیگه استمناء ماورا
از وجوهش هم وجوب نمیرسه، وجوب حفظ
نه. نه حالا اون که امر دیگه اینجا که ما مشکل نداریم امره، ولی غرض اینه که ما جزء مناسبات حفظ فرج حساب میشه که آیه میگه کسی که من ابتغا برا ازالک وراء ذلک اگر بناست که این استمنا جز مناسبات فرج نیست، پس ما وراء ذلک هم مشمول ما وراء ذلک هم نخواهد بود. امام علیه السلام به حسب برخی از روایات به این آیه استشهاد کرده. ما نمیخواییم بگیم که اولای که هم العادونش فقط، ما میخواییم بگیم پس معلوم میشه استمنا جز وجوه حفظ فرج محسوب شده، که میگه حفظ فرج رعایت فمن ابتغا وراء ذلک، و حفظ فرج رو در مورد غیر ازواج نکرد هم العادون. استمناست دیگه، ولذا ما اون روایت رو شاهد دلالت این آیه به حق میدانیم. خب این یک آیه، آیه دوم هم که دیگه گفتیم، این آیه دوم در حقیقت خودش دو آیه است، در دو جای از قرآن آمده، در سوره مؤمنون و در سوره معارج. در سوره مؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. دو جای این آیه دلالت بر حرمت استمناع میتونه داشته باشه. ضمن این که عرض کردم یه جای، یک مورد سوره مؤمنون، در سوره معارجم آمده والذین هم على صلاتهم، نه اونجا، اینجا به عنوان یکم این ذیل بله، ولی اونجا به سوره قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اونو به عنوان وصف مؤمنین آورده، اما اونجا به عنوان وصف مصلینه. والذین هم على صلاتهم دائمون، بخونید آیه رو. نه قبلش الا المصلين. اون وقت تا این که والذین هم لفروجه، مثل اینجا والذین هم لفروجه حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. همینجا من با که داریم به آیه استشهاد میکنیم، ولی مؤکد دلالت آیه، بذارید اون روایتی که استدلال به این آیه درش مطرح شده رو همینجا من براتون ذکر کنم. بله دیگه،
چون برای دارک من حفظ فرد،
بله دیگه، یعنی ورا حفظ فرد نسبت به ما ادای زوجه رو دیگه من ورا بله، یعنی من ورا اون چه در آیه از ترخیص که ازواج و مملکت آمده، حفظ فرد از ما ادای زوجه اگر نشه تعدیه. مثلا همین طوره. ببینید در روایت داره، نوشتیم خبر احمد ابن عیسی المروی عن نوادر ولده، که البته در وسائل روایت رو از نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابیه نقل کرده، در جواهر این خبر رو اینجوری آورده: خبر احمد ابن عیسی المروی عن نوادر ولدهی، سئل صادق علیه السلام عن الخوخوه که همون استمناعه، فقال اسم عظیم قد نهى الله عن في كتابه وفاعله كناكح نفسه ولو علمت بمن يفعله ما اكلت معه، یعنی هم خوراک با او هم نمیشم، یعنی یک نوعی اعلام تنفر، یعنی حالت اشمئزاز از همخوراک شدن با همچین شخصی، مثل هم سفره شدن با شارب الخمر و مثلا آکل لحم الخنزیر و یعنی کسانی که. فقال السائل بین لی یا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله من کتاب الله فی، از قرآن مدرک به من نشون بدید در این مسئله. فقال قول الله فمن ابتغى وراء ذلك الآیه و هو مما وراء ذلك. بعد فقال الرجل ای اکبر الزنا او هی، فقال هو ذنب عظیم تا آخر.
همین که گفتن گفتم سر اصطلاح خاصی چند کرکزه
استمناس دیگه،
و همین پس اونی که چون کرکزه از دیگه بلا استمنا نمیگه پس کرکزه که بودی ناچه هیده رو اینا شدی ناچه هیده رو کشه
دیگه
بلا استمنا میگه کرکزه اینجا اونو نمیگه
خرکزه که استمناه، ولی ما گفتیم که آیه اختصاص نداره، آیه همون طوری که زنا رو شا ناکه هیده اطلاق داره هل کلامه هیچ فرق
نمید،
همون طوری که بدون امنا نکاح البهیمه گفتم صدق میکنه یا نمیکنه در قضیه نکح الشیء،
یعنی خرخزه رو به عنوانش مفهومش باشه.
نه من به خرخزه استدلال نکردم آقای من،
یعنی استاقش تنامی
و فی الوسائل بعد روایت الخبر عن نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابی زاد دنبالش قد قال القائل بعض الذنب اهون من بعض، راوی برگشت گفت آها گناه ها بعضیاش خلاصه اهون از برخی دیگره، یعنی همش به یه چوب رونده نمیشه که گناه بزرگه، بعضی اهون و ذنوب کلها عظیم عند الله لانها معاصی و ان الله، این جزء کلام امام نراوی، و الذنوب كلها عظيم عند الله لانها معاصي وان الله لا يحب من العباد العصيان. نه این کلام خود امامه دیگه، قد قال حضرت که انا میخوان بگن که ممکنه کسی اینجوری بگه که آخه بعضی گناه ها کمتره، حضرت میفرماد و ذنوب کلها عظیم، بی خود نگن، یعنی یک انقلتی رو خود حضرت اشاره کردن، قد قال القائل یعنی ربما یقال و قد نهان الله عن ذلك لانها من عمل الشیطان و قد قال الله تعالی لا تعبدوا الشیطان ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه لیکونو من اصحاب سعی. خب حالا عرض میکنم، حالا این نه، حالا این بعد از آن که معصیت بودنی ثابت شد، حضرت میخواد بگه بین معاصی تفاوتی نیست در این که باید از همه اجتناب کرد، همش بزرگه عظیمه. پس تا اینجا در حقیقت سه آیه گفتیم، این آیه که در دو جای قرآن آمده دو جای هر یک از این موارد دلالت داره، یکی این که گفت لوم معلق کرده بود، گفت که بله فانهم غیر ملومین، مفهومش اینه که ما ادای این که انهم ملومن، یعنی قضیه ما ادای نکاح ازواج و ممالیک این و دیگه اونی که به صورت منطوقی و به صورت روشن قضیه رو افاده کرد، فمن ابتغا وراء ذلك فاولئک هم العادون. پس تا اینجا سه آیه در قرآن مجید دلالت بر این جهت داشت. ما دیگه به برخی از آیات دیگه حفظ فرج استدلال نکردیم، چون تو اونا مسئله این زی اولئک هم العادون و یا امر که در اون آیه اولی که اشاره کردیم نیامده، صرفاً خلاصه بیان اوصاف مؤمنین. کسی ممکنه میگه خب اوصاف عالی برای مؤمنین لازم التحصیل نیست. قبلا به مناسبت همون بحث قبل اشاره کرده بودیم که آیات حفظ فرد چند تا هست در قرآن، همش ممکنه بگید دلالت بر وجوب نداره، اما این دوتا آیه به اصطلاح اولئک هم العادون و آیه آمر به حفظ فرد، آیه دیگری که باز میشه در این مجال بهش استدلال کرد اخیراً به ذهنم آمد، آیه فواحشه که آیات متعددی در قرآن مجید به عنوان امر به اجتناب از فاحشه فاحشه تا گفته میشه به ذهن ممکنه خطور کنه زنا و مثلا، در حالی که به حسب لغت و بعید نیست استفاده از نصوص و روایات این باشه که فاحشه عبارت از قبائح عظیمه، امور مستقبحه. در عده‌ای از کلمات لغویین و شراح متون حدیث تفسیر شده به قبیح من القول و الفعل. فاحشه حالا میخونم اندمن خب فاحشه ما قبح یا ما عظم قبحه من قول او فعل. خب اگر این شو مثل بقیه الفاظ که منزل بر مفاهیم عرفیه است باید منزل باشه بر عرف، ما کان فی العرف قبیحا ما یستقبح. نگید که عرف مرتکب زنا میشه، مرتکب لواط هم میشه. ارتکاب امرون، استقباح و ما یرتکبه امرون آخر. همون کسی که مرتکب زنا میشه به عنوان یک شنیعه و یک امر قبیحی و لذا میره خودشو قایم میکنه. بگذاریم حالا بعضی ها دیگه دریده شدن که تجربیه در یک حدی که یه از قبائح و خلاصه تجاهر بهش بکنن، ولی معمولا حتی مرتکبین قبائح با اعتقاد و استقباح نسبت به اون افعال مرتکب میشن و لذا تخفی بر ارتکاب اینها معمولا دارن. و به نظر میاد قضیه استمناع از اموری است که یستقبح در نظر عرف، حالا ولو در حد زنا نباشه اما در عین حال یستقبح. ولی دا عرض کردم فقهای ما اینو در اداد نکاح بهیمه آوردن، کما اینکه نکاح البهیمه یستقبح، زنا یستقبح. ولی دا آره بر کسانی که سابقا مرتکب این می شدن جزء آر اونها محسوب می شده. اگر این گونه گفته بشه اون وقت تمام آیاتی که دال بر نهی از ارتکاب فاحشه و امر به اجتناب فاحشه شامل قضیه استبنا خواهد بود.
حکمش تکلیفی یا ارشادیه؟
ارشاد به چی؟
ارشاد به احکامی که به صورت بزرگواری ها تعیین گفتن، مثلا غیبت نکنم که من کنم این همه قواعد.
نه غیبت از قواعد نیست. غیبت به ما گفتم غیبت حرامه و الا
اینجور مثلا قضیه نکنستم
امثال زده اونام. ولی غرض اینه که ارشادی نیست، یعنی مدلولش حرمت فاحشه است.
حرمت ارشادیه.
چه ارشادیه؟ میگه فاحشه حرامه، میگه شرب خمر حرامه، ارشاده به چیه؟
این حرمتش نه ارشادی نیست،
مولوی. اینا مولویه دیگه. ارتکاب فاحشه حرامه، ارتکاب زنا حرامه.
سوال من زنا مثلا کسی شراب میشه دو تا چوب میخوره که خاطر
نمیدونم شرب شراب جز فواحش محسوب میشه یقبح؟ من نمیدونم. بله یحرم بلا ریبه. اشکال نداره دو تا چوب بخوره، چه اشکال نداره؟ به عنوان ارتکاب یک امر قبیحی فاحشه‌ای و به عنوان ولذا کسی که زنای به عنف بکنه دو تا چوب میزنن، چوب زنا و چوب نه غیر از چوب فواحش. دو عنوان حرمته، دو عنوان حرمته. کما این که اگر کسی قذف بکنه کسی رو دو چوب میخوره، یک چوب یعنی دو عقوبت داره، یک عقوبت مطلق دروغ که الکذب حرامه، یک عقوبت این که به اصطلاح نسبت زنا که دروغ خاصه، دو گناه کرده. کسی اگر با دروغش مسلمان یا اذیت بکنه دو چوب میخوره، ایذاء مسلم و کذب. اشکال نداره، نترسونید ما را از تعدد عقاب بر فعل واحد اگر معنون به عناوین متعددی باشه. کسی که اگر به اصطلاح غصب کرده شراب غیر رو، شراب محترم رو، شراب متخذ تخلیل رو و بخوره، دو گناه کرده، گناه شرب خمر و گناه غصب مال الغیر، غصب حق الغیر. چه اشکال داره؟ ما قبح القبیح یا عظم حتی عظم قبحو، اشکال نداره، اشکال نداره، اونم مشغول فاحشه باشه، چه اشکال داره؟ ببینید در معجم مقاییس در ماده فحشه یا فوحشه این گونه آمده، گفته کلمتون تدل علی قبح فی شی و شناعه، زشتی و شنیع بودن. شنیع بودن یعنی زشتی بالا، همونی که عظم قبحو. را مفردات، راغب در مفردات میگه در این ماده ما عظم قبحه من الافعال والاقوال، ما عظم قبحه من الافعال والاقوال. در نهایه ابن عسیر این گونه آورده قد تکرر ذکر فحش والفاحشه والفواحش في الحديث كما انك تكرر در قرآن مجید، و هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي و كثيرا ما ترد الفاحشه به معنى الزنا، اما منحصر نیست، كثيرا ما ترد به این معنا، و کل خصلت قبیحت فهی فاحشه من الاقوال و الافعال. من مراجعه نداشتم، روایات چیزی الان تو ذهنم نیست، حالا ببینید شما. حالا ما فتح این بابو براتون کردیم، شما ها برید ببینید در روایات دیگه چی آمده.
دعا بودن دعای خواب بودن به برنی شما هم دوست یکی اقاب حفظ فرض ما آیت این چون بخواهی جمع بخواهی
خلاصه این هم عده‌ای از آیات در قرآن مجید که ممکنه برای حرمت استمناء نسبت به قضیه حرمت استمناء بهش استدلال بشه. از این که بگذریم از آیات قرآن مجید، عده‌ای از روایات، عده‌ای از نصوص و روایات که
دوری از شیطان
ممکنی
اگر اسیان
بودنش اثبات بشه که دیگه نیاز نیست که دیگه آیه دوری از کلامی ما فعلا گناه بودنش رو میخواییم اول اثبات بکنیم، ولی باید اگر اسیان بودنش ثابت بشه اون آیه که میگه که خلاصه شیطان یعمر رو، اتفاقا یکی از موارد اینه که شیطان یعمر رو بالفحشاء والمنکر انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و امر به عدم متابعت شیطان فی ما یأمر به، به این بله. و اما اون آیه‌ای که لا تعبدوا الشیطان، خب این باید معصیت بودن شیء ثابت بشه که ارتکاب اون به عبادت شیطان محسوب بشه، ولذا به اون آیه به عنوان تعیین صغرا برای خودش نمیشه استناد کرد. اون بازی عنوان دیگه یه بله ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، ولذا ذکر معاصی معلومه 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 اونجا کلام اینه که این آیات که داریم میگیم همه اینا هست، یه هر کجا عنوان فاحشه ممنوعیتش استفاده بشه دیگه 50 تا آیه است تو قرآن، من دیگه احسانه کردم اجمالا آیات متعددی است که امر به اجتناب از فحشا و بعید نیست حتی مندرج در منکر هم بخواد بشه که انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اون چیه اون منکر، بله در یه مورد هم ظاهرا امر به منکر که همون طوری که فاحشه صد میکنه منکر ما ینکرهو به اصطلاح عرف، منتها اونی که ینکره شر منکر شر هم قطعا هست، ولی لفظ منزل بر مفهوم عرفیه مگر اینکه شارع براش یک مصداق خاصی هم اضافه بکنه، ولی زا منکر منکر عرفی، اون که متضمن بله اون آیه چیه که الان خوندم بالفحشاء والمنکر و ینها عن الفحشاء والمنکر، ینها عن الفحشاء والمنکر، منکر معناش منکر شرعی فقط نیست، بله یعنی ما فحشا اونی که یقبح و یستقبح، منکر اونی که ینکر مشروعیتش، شرب خمر ینکر مثلا و الام یستقبح، یعنی ینکر جوازه و ینکر الرخصت فی، نه ممکنه بعدش هم نیاد خیلی خوشش هم بیاد، ولی مجاز نمیدونه این کار رو، مجاز نمیدونه در حال اینکه خلاصه این به خاطر مفاسدش دیگه. حالا به هر حال ولذا بعید نیست به اون چه متضمن نهی از منکرم شده استدلال بشه بر ولذا این هم مزید میشه، یعنی میشه آیه طایفه دیگری دیگه، تا قبل از آیه فحشا سه آیه مطرح کردیم، آیات فحشا نمیدونم چند آیه است، خودش طائفه من الآیات و آیه و آیات دال بر وجوب اجتناب از منکرات، بعید نیست. منکر عرفی، یعنی اونی که عرف اونو گناه میدانه، شارع با این آیه میگه منم گناه میدانم. دیگه بنا نیست عرف امروز، عرف نزول خطاب ملاک دیگه. و اینطور نیست که اونی رو که آیه گفت اون منکر عرفی اون روز اگر منکر بودنش الان دیگه خارج شده، دیگه حرام، حرامون الی یوم القیامه. انجام میدادن یه مسئله است، قبیح میدونستن و انجام میدادن، بحث الان اشاره کردم. ارتکاب و اقدام دلیل بر عدم استقباح نیست. زش میدونستن و انجام میدادن، با فرض زش بودن قتل نفوس هم مرتکب میشدن، زش میدونستن کار رو، وعد البنات رو، دفن البنات رو کار زشتیه، زش میدونستن و انجام میدادن قطعا. یعنی تباعه، اینطور نیست که جاهلیت، درسته مرتکب کارهای زشت می شدن، اما بالاخره قریحه بشری داشتن. قضیه قتل نفوس محترمه یه کاریه که طبع و فطرت انسانی ازش مشمئزه.
اگه در حد اشتراز انسانی بگیم، الان دیگه مثلا جواب دیگه، یا مثلا همون موقع ممکنه بگیم که جواب قبل از اسلام
اشمعزاز نداشتن، اشمعزاز داشتن ولی مرتکب می شدن. آقای موز دیگه، اگر شیعی اون وقت حرام شد، حرامون الی یوم القیامه، چون این دیگه عنوان مشیره، اینطور نیست که موضوعیت داشته باشه بقاء اشمعزاز تا بگید مشتق حقیقت در متلبسه. فرق است بین بعضی از امور که عرف و بقای عرف درش موضوعیت داره، مثل نفقه بالمعروف، انفاق بالمعروف. اگر زمان قدیم انفاق بالمعروف مثلا این بوده که به خانم یه مرکب شطوری بدن، اما این دیگه تبدل پیدا کرده به ماشین، اون ملاک نیست. ملاک موضوعیت داره خوده عرف بودن در هر زمانی در مثل ایران، ولی در مثل محرمات این گونه نیست. وقتی میخواد بگه چیا حرامه، دیگه این مشیره، اگر شیئی هم حرام شد الالعبد حرامه. ولذا بعید نیست ما بگیم آیاتی که میگه که ان الله ینها عن الفحشاء والمنکر ما یستفحشه العرف ما یستقبحه العرف ما یستنکره العرف، خدا از اون نهی میکنه، مگر مواردی که استثناء شده. ممکنه طرف نمیدونم داری نشه ایو استقباح بکنه عرف و شارع درش ترخیص کرده باشه،
ازدواج با
فرزند، ازدواج با همسایه
فرزند.
ببینید من یه نکته رو خواستم اشاره کنم با اون که فرق است بین استقباح و استحیا. یه چیزایی رو طرف حیا میکنه انجام بده اما قبیح نمیدانه، مثل مجامعت با اهل، یستحیا من که از دیگران مطلع بشن، اما لا یستقبح. حیا امرون و قبح و استقباح امرون آخر. طرف ما که اینجوری بود در دوران مثلا نوجوانی و اوائل بلوغ، خجالت میکشیدیم یه وقت پدر مادرمون متوجه بشن ما محتلم شدیم. ما خودم که اینجور بودارم شما رو نمیدونم، تا جایی طرف خجالت میکشه که ممکنه حتی نره غسل جنابت هم بکنه، اینقدر براش غسل هم حرجی باشه. یه آشاش زمین مرجع هم پیدا داره میکنه و معلوم میشه شریک هم داریم. خب ولی لای لیسا با قبیحا، چون امر مقدور قبح امر اختیاری باید، قبیح ارتکاب امر اختیاری، امر غیر اختیاری که قبیح نیست. طرف یه عیبی در بدنشه، خجالت میکشه از اون، اما یستقبح قبیح فعل اختیاریه، کار زشت، کار زشت، فعل و قول زشت، نه کل ما یستقبح من وصف. طرف از نابینا بودنش خجالت میکشه، طرف از کجی کجی عیبی که در بدنش هست خجالت میکشه، اما این که فاحشه نیست، این که منکر نیست. ولذا اینی که شما گفتید که خلاصه به نظرم یه خلطی بین استحیا و استقباح ممکنه اتفاق بیفته، مد نظرم بود این نقطه مورد توجه باشه. فاحشه ما یستقبح، نه ما یستحام یستحیا منه. ولذا نکاح فرزند خوانده معلوم نیست قبحی داشته باشه، ولی طرف خجالت میکشه با فرزند خوندش ازدواج بکنه. بله؟ یا حتی خود فرزند خونده، فرزند خونده که فرزند طرف نیست. کی گفته فرزند خونده حرامه؟ ولد رضایی و فرض نکن. فرزند خونده یعنی یه دختری رو آورده از کوچیکی بزرگش کرده. خب چه ربطی داری؟ که دختر زنه، اون ربیبه، ربیبه که فرزند خونده نیست. اصلا ممکن چه ربطی داره؟ بزنم چی؟ دختر زن و فرزند خونده میگن؟ یه آقا ازدواج کرده با یه خانومی که اون خانوم یه دختر 40 ساله داره، با مادر اون دختر ازدواج کرده، اونو فرزند خونده این شوهر خانوم میدونن؟ تو عرف ما که اینجوری نمیدونن، عرف شما نمیدونن. خب دیگه
بعد میگه بعد اینکه تو این آیه ستا رو هم منکر و فحشا و بقی رو کنار هم کرده، فرقش اینه که میگه بعد اینکه مثلا یکیش مخفیانه است میشه خود طرفه، یکیش اظهارش میکنه، ولی هر منکری فاحش است.
به هر حال این آیات و روایاتی که مضمونش فحشا منکر، من به نظرم اینها هم قابل اخذه، یعنی خیلی نمیشه از کنارش سهل رد شد. استدلال به اینها بر اون چه یعد فی العرف فاحشتا و منکرا، یستنکره العرف یستقبحه العرف، مشموله. البته حالا این معناش هم این نیست که حالا شارع نمیتونه یه شیئی رو فاحشه به حساب بیاره، ولی اون که عرف هم اونو فاحشه به حساب نیاره، ولذا گفته میشه منکر شرعی. یعنی بعضی از امور ممکنه عرفاً منکر نباشه اما منکر شرعی محسوب شد، خب قطعا دیگه مندرج در آیه.
راجب
منکر نه، منکر هم حضرت شد آیا ما... خب یکی از اموری هم که نه کردن ما یستنکر و حلعف منافات نداره. یعنی معناش اینه که اگر شما شیعی و مورد نهی شما نباشه دیگه منکر نیست، اما یکی از اموری که جز منکراته ان الله یأمرکم بالعدل و چی بود؟ و ینها عن الفحشاء والمنکر، منکر عرفی هم مشموله دیگه، نه الله عن ائمه نهی از اون میکنن. تمام شده بعد؟
نه.
خیلی خوب، این عده ای از آیات، بحثمون رسید به روایات، بحثمون رسید به روایات که عده ای از روایات که به نظر اونها هم کاملا گویای حرمت استمناع و دیگه، حالا انشاءالله جلسه ای برم. الحمدلله رب العالمین.